اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. به روح امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره امام حسن و امام حسین و در رأسش رسول اکرم صلوات تقدیم میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب و الائمه عليهم السلام. از پارسال این موقعی که با هم جلسه داشتیم تا الان در روی زمین هزاران هزار نفر از دنیا رفتن. از پارسال این موقع تا حالا هزاران نفر مریض شدن و تو بیمارستان ها هستن. از پارسال این موقع تا حالا هزاران نفر از دین بیرون اومدن و الان دین ندارن و متدین نیستن. بسیاری از اونها من برخورد داشتم تو همین منزلمون. شکر میکنیم خدا را و تشکر میکنیم از سرپرستمون امام زمان ارواح نافدا که هوای ما رو داشتن و ما امروز معتقدیم و به عنوان نوکری شنل نوکری رو به تن کردیم اومدیم اینجا و داریم صحبت. این خیلی ارزشمنده و ارزشش به هیچ قیمتی با هیچ چی برابری نمی کنه. عرض کنم که پیغمبر اکرم در پایان خطابه قدیر می فرمایند و قولوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. به مردم یاد میدن که تشکر بکنن و حمد و ستایش بکنن از خدا به خاطر نعمتهایی که خدا داده. و ما هم با آموزش پیغمبر اکرم و ائمه خدا همین شکر و ستایش رو داریم که زنده هستیم، سالمیم، دین داریم، از اعتقاداتمون بیرون نیومدیم و نشستیم شنل نوکری حضرت رو به تن کردیم و میخواییم از مهمانان حضرت پذیرایی کنیم. یه لحظه به خودمون بیاییم ببینیم این نعمت با چی برابری میکنه. من که اینجا سنم از همه شما بیشتره و 65 سال خورده ای دارم، نسبتاً هم با مردم دنیا آشنا هستم. داشتم همین امروز فکر میکردم که در روی زمین الان از 6 میلیارد خورده ای بشر و از چند صد میلیون مسلمون و از 300-400 میلیون شیعه چقدر آدم ها هستن که در روز جمعه دوم شعبان و این ایام نشستن به عنوان آماده شدن پذیرایی از میهمانان میلاد نیمه شعبان. نگاه کنیم الان دنیا، اون وقت میبینیم که این توفیق استثنایی است که خداوند متعال به یه عدمون داده، به ما داده. اینه، برای این میگم که قدر بدونیم، قدر بدونیم با عدم تکبر، قدر بدونیم با شکر نعمت نوکری، قدر بدونیم مباهات کنیم اما تواضع امونو بیشتر کنیم. هرچی نعمت ما بیشتر باشه باید عبودیتمونو در مقابل خدا و تواضع امونو در مقابل مردم بیشتر کنیم. عرض کنم خدمت شما که واقع میگم اینو، با شناختی که پیدا کردم که خیلی کم میفهمم و شعورم خیلی پایینه، اساتیدمو که میبینم، میبینم که 30 سال پیش 40 سال پیش چند تا مرجع تقلید رو من خدمتشون رسیدم و گفتم که من شاگرد فلانی هستم و این کارا رو میکنم. به تمام قد برای یه جوان 25 6 ساله که من اون موقع بودم پا می شدم و به عنوان اینکه تو نوکر امام زمان علیه السلام هستی و در خیلی نوکران هستی چیکارا که کردم. یکی از بزرگترین شخصیت های روحانی که اسم نمیبرم، نزدیک نیمه شعبان رفتم خدمتشون، گفت از شیرنی های جشن برای من بیار. یک قوطی شیرنی من خریدم، با ادب بردم. تا بردم گفت این چیه؟ گفتم شیرنی، خودتون فرمودید از شیرنی. گفت اینا رو نگفتم، از شیرنی هایی که تو جشنتون به مردم میدین 2 تا 3 تا بذار تو دستمال کاغذی تو نایلون برای من بیار. من شیرنی قنادی نمیخوام، شیرنی رو میخوام که تو جشنها از مردم پذیرایی میکنیم، 2-3 تا از اون شیرنی ها من به قصد شفا میخورم. یک شخصیت روحانی در سطح جهانی و با اعتقادات بسیار بالا و با شخصیت بسیار جهانی از ما میخواد، از من چلقوز بیشعور نفهم یه جوون میخواد که از جشن شیرنی ببرم برای ایشون. خیلی نکته مهمی. یکی دیگه از مراجع، من سال 62 وقتی رفته بودم قم، رفتم خدمتشون، گفتم که اومدم قم که درس بخونم. با همین واژه غلط کردی که اومدی قم درس بخونی. برای چی نوکری تو رها کردی اومدی قم؟ تو وظیفت اینه که بمونی همون فعالیت هایی که میکردی، حالا به یه نوع دیگه اگر نمیشه به اونجور بمونی و فعالیت میکردی بکنی. بی خود اومدی پای درس اون مرجع میرفتم، میگفت بی خود اومدی، هر چی زودتر برگرد. روزی که بعد از 3-4 سال گفت حالا که برگشتم دیگه نرفتم، گفت حالا وظیفت رو داری انجام میدی. یکی دیگه از مراجع تقلید، خدا رحمتشون کنه، برای دکتر اومده بودن تهران، به من تلفن زدن. سال 66 خونم رو داشتم میساختم، مستاجر بودم، گفت صبحونه داریم میایم اونجا، هیچ کجا جز منزل بچه هاش نمیره. صبحونه رو اومد خونه ما، گفت به احترام این که تو نوکر امام زمان هستی و جوانا رو جمع میکنی من اومدم اینجا. میخوام اینو بگم، اینا نباید برای ما خودخواهی و خودپسندی و تکبر بیاره. باید بگیم کار نوکری چقدر ارزش داره. ارزش نوکری که باید قدر بدونیم با 2-3 تا فاکتوره. 1 بدون نام، 2 با محبت، 3 با نظم. اگه میخوایم موفق باشیم، بی نام، با محبت، با نظم. الان وضو دارم در این جمله ریا ندارم، اگر میشد با همین لباس عبا و عمامه دم در جشن میستادم. به این قرآن کریم اینو اعتقاد دارم و میدونم که دروغ قسم خوردن مرتد میکنه. اعتقاد دارم اگر میشد پای یکی یک مهمون ها رو میبوسیدم، به خاطر اینکه مهمون ها رو حواله داده وجود مقدس امام زمان علیه السلام. تمام کسانی که اومدن
کسانی هستن که امام زمان تیک زده در شب قدر که اینا بیان مهمون بشن. اثر کارو به شما بگم، با اینکه ما مأمور گرفتن تأثیر و نتیجه نیستیم، در این 50 سال که طلبه هستم نمونه های بسیار زیاد بیشمار دیدم و شنیدم که از اومدن یه جلسه، یه جشن، یه سخنرانی، یه تئاتر، یه سرود، یه پذیرایی، یه فضاسازی زندگیش عوض شده. اما ما پی نتیجه نیستیم. وظیفه ما بلاغ مبینه و ما علی رسول الا البلاغ المبین. چقدر زندگی هایی که پاشیده می شده در اثر اومدن به جشن ها و جلسات، نمیگم فقط جلسات ما، زندگی ها سر گرفته و اصلاح شده. چقدر اعتقاداتی که داشته از بین می رفته در اثر یک جشن نیمه شعبان برگشتن، جو برگشت. پس بگیم همه اینی که اینجا نشستیم، هزاران شرط و زمینه فراهم شده تا من و شما امروز اینجا نشستیم و میخوایم نوکری کنیم. با اعتقاد بگیم آقایون این جمله رو: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. قبل از این که من راجع به شعار یه چند دقیقه مزاحم بشم، با امام زمان علیه السلام صحبت کنیم. شما مهمون که داریم، مهمونهای خیلی بزرگ و حساس، چی میگیم؟ وقتی پذیرایی کردیم، بهترین پذیرایی هم کردیم، میگه ما در سطح شما پذیرایی نکردیم، با شخصیت شما پذیرایی نکردیم. بذل الموجوده کمال الجود، در حد پایین خودم پذیرایی کردم. غیر از اینه به امام زمان بگیم یا بقیت الله، بدم، ناقصم، کم فهمم، لغزش دارم، بی ادبم، گناهکارم، ولی با تمام این خصوصیات تو تاج افتخار به سرم گذاشتی، منو از پادگانت بیرون نکردی. آفرین به محبت تو و مهر تو و باریکالله به بزرگی تو. اینو اعتراف کنیم. امام زمان امروز روز جمعه است، هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدک و قتل الکافرین بسیفک و انت یا مولای. بزرگ من، مولای من هست و من برده تو هستم، غلام تو هستم، فدایی تو هستم، پابوس تو هستم. خیلی آقایی کردی به خاطر مادرت، به خاطر لطفت، به خاطر پدرت که منو با همه این خودمو میگم، خدایا میدونی که خودمو میگم، اینا رو بهتر از خودم میدونم، لطف کردی، منو با تمام این نواقصم پذیرفتی. ای والله امروز هم این عذر منو بپذیر. و میدونم این مولا اینجوریه، این جمله رو به شما و من میگه، به من و شما میگه: با این همه دشمنی که کردی بازای که دوستی همان است. با این همه دشمنی که کردی بازای که دوستی همان است. شماها بچه های منی، امام زمان میگه شماها نوکران منی، شماها نام منو یدک میکشید، ولو هر چقدر لغزش داشته باشیم بیاییم، بازای که دوستی همان است. بعدش هم اون جمله رو تکرار کنیم: انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک. اگه یادمون رفته بود شما رو نداشتیم، لنزل بكم اللعبا واستلمت کم الاعدا، دشمن ها شما رو زیر پاشون خورد میکردن و بلاها بر شما نازل میشد. این که نشستین صبح جمعه دور هم میگین جشن رو چیکار کنیم، چجوری پذیرایی کنیم، چجوری بریم، چجوری سخنرانی کنیم، چجوری سرود بخونیم، چجوری نمیدونم بلندگمون رو درست کنیم، اینا مال اینه که ما شما رو مراعات میکنیم، ما شما رو دوست داریم، شما را برند نام خودمون قرار دادیم، شما رعایت کنیم، از مهمونای ما خوب پذیرایی کنیم. نکنه با مهمونای من بیادبی کنید، درشتی کنید، نکنه تکبر شما رو بگیره، نکنه بد صحبت کنید، نه، اینا رو همه رو من فرستادم، هر که هستم و هر چه هستم میهمانان منم. این نکته اول. نکته دوم، ما تو جشن ها میخوایم چی کار کنیم؟ میخوام گم شده ها را، اونایی که کم گذاشتن برای امام زمان رو، اونایی که دورتر از امام زمان هستن، اینا رو دعوت کنیم، بگیم ما یه پدر داریم تمام وجودش محبته، امام زمان رو معرفی کنیم. غیر از این زمستان جشن داشتیم، هنوز نامشو دارم، هنوز جشنا شروع نشده بود، شبایی بود که مشغول دکور و سن بستن و اینا بود. یکی دو روز مونده بود به جشن، اومدم دیدم یه نامه گذاشتن اینجا بستن، نوشته فقط خود فلانی ببین، دو سه صفحه نوشته بود که اینایی که میگی امام زمان ما رو هوامونو داره، نوکریه، جلسه حضرت، ریا نکنید، خدمت کنید، کار خیلی بالاتر از اینه، قسم میدم به مادرت فاطمه سعی نکن منو بشناسی، فقط نامه رو بخون. دیشب یا پریشب ساعت 2 پالتوم تو دوشم بود، پیاده به طرف پاسداران میرفتم تنها، با خودم فکر میکردم حضرت چقدر حواستشون به کار ما هست. یهو دیدم یه کسی زد به دوشم، با من راه افتاد، فلانی کجا، با اسم و فامیلم کجا، چند روز فعالیت میکنید، همش در نظر هست، تمام ریزکاری ها اطلاع داریم، فلانی نکنه فکر کنی ما نمیدونیم، تا نزدیک های پاسداران با من صحبت کرد. من خواب نقل نمی کنم، خوابم نیست، فلانی تا پاسداران همراه من بود و از من خداحافظی کرد و رفت. نمیگم امام زمانه، ولی کسیست که با امام زمان ارتباط قطعی داره، اگر خدا حضرت نبود. فلانی سعی نکن که منو بشناسی من کیم که این لطف برام شده، ولی بدون که کارها مورد نظر امام زمانه. مگه میشه نباشه؟ مگه این تأییدات بی خوده؟ مگه این که هستیم بی خوده؟ مگه این که تو این دوران وانفساه بیدینی و بمباران شبهات دینی ما اینجا نشستیم مگه بی خوده؟ همش لطف خاص امام زمان علیه السلامه. یه روز نشسته بودم در مدرسه مروی، قضیه مثلا مال حدود سال 57-8، یه نامه اومد دیدم از آلمانه، دارم نامه رو. اولین جمله اینجوری شروع کرد: من همون شاگرد تنبلت هستم که درس رو حاضر نمی کردم، استعدادم کم بود، نمی تونستم سخنرانی کنم، همیشه گله می کردی، فلانی اومدم آلمان، بعد از سالها با باهایی ها برخورد کردم، دیدم اون یه ذره معلومات هایی که دارم هنوز به درد می خوره. تو جلسات صحبت کردم، از امام زمان دفاع کردم، الان شدم فوق لیسانس مهندسی چی، وضعم خیلی خوبه، فقط تلفن زدم بهت بگم زحمتایی که برای من کشیدی، من کم استعداد شاگرد تنبل بی خود نیست، الان اینجا با امام زمان ارتباط دارم و هستم، ناامید نباش از شاگردای تنبل و بد، این نامرم دارم و امثال اینها. میخوام بگم بچه ها، نون پدرتون و آغوش مادرتون درست بوده که اومدیم برای حضرت فعالیت کنیم، به راحتی از دست نده. حالا که صحبت به اینجا رسید، دیشب توی جلسه شب جمعه گفتم اینایی که میخوان مسابقه فاینال فوتبال بدن یه چند وقت میرن تو قرنطینه مراقبتهایی میکنن که بدنشون خراب نشه. نکنه حضرت به عنوان یه مهمون بیاد تو جشنتون مؤدب نباشی، نکنه یه چایی یه شربت یه شیرینی جلوی حضرت بگیرین بردارن مؤدب نباشی. خودشون گفتن، شیخ صدوق گفته رو فرشای شما راه میره، تو مجالس شما شرکت میکنه، در بازارهای شما عبور میکنه. نکنه ببینین یرونه ولا یعرفونه، او را میبینم اما او رو نمیشناسم. نکنه حضرت افرادی رو حواله داده باشن به ما و ما بعد از اونا پذیرایی کرده باشیم. باید این چند روزی که مونده تو قرنطینه باشیم، صبح که بلند میشیم امروز بگیم امروز 12 روز به جشنمون مونده، فردا صبح که پاشدیم 11 روز به جشنمون مونده. جشن ما یه مسابقه فایناله، مسابقه نوکریست، عرضه وجودمونه به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام. امام زمان کمکم کن این اخلاقای بدی که شما رو ناراحت میکنه اینا رو بذارم کنار. یه حدیث جالبی هست از امام هادی علیه السلام که خیلی جالبه، حالا وقتش نیست. ازشون میپرسن که ابن رسول الله، یه کسی که فاسقه ما میتونیم بهش بگیم الفاسق و الفاجر؟ میفهمن نخیر، بهش بگید طیب و روح فاسق العمل. ازش براءت بجوییم؟ نخیر، ازش براءت نجویید، از عملش براءت بجویید. خیلی حرفه. اعتقاداتتون خوبه بچه ها، اعتقاداتمون خوبه، عملمون بده. تو این چند روزه برای اینکه از میهمانان حضرت با اونیفرم خاص پذیرایی کنیم عملمونو درست کن. هر روز صبح ظهر شب با حضرت صحبت کنیم، یه کارهای خاصی انجام بدیم ولو کوچولو، یه سلام، یه صدقه، یه خواهش از امام زمان علیه السلام. نشده، اساتید ما به ما گفتن ما چیزی رو از امام زمان بخوایم بهمون نده، نشده، مخصوصا در راه صفا و پاکی و بندگی. این چند روز یه خورده رژیم بگیریم، یه خورده دقت کنیم، یه خورده فعالیت کنیم، یه خورده کوشش کنیم برای اینکه انشاءالله به حضرت نزدیک بشیم. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل
راجع به من فرمودن که یه مختصری راجع به خدمتگزاری عرض کنم، یه مختصری هم راجع به شعار. راجع به خدمتگزاری این رو عرض میکنم، این روایت رو از امام هادی علیه السلام در مسند امام هادی صفحه 82 حدیث شماره 4 میخونم. عرض کنم خدمت شما که حدیث 3 مرحوم تبرسی در همین احتجاج نقل میکنه، میگه قال علی ابن محمد علیه السلام لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم. اگر نبود کسانی که بعد از غیبت امام زمان هستن، من العلماء، از دانشورانی که الداعین الیه، مردم رو به امام زمان دعوت میکنن، و دالین علی، میگن امام زمان اونجاست، این جشن امام زمانه، این حرف امام زمانه، این نوکری امام زمانه، و زابین اندینه، دفاع میکنن از دین امام زمان، به حجج الله، با حجتهای خدا، قرآن، روایات، عقل، اینا حجج خداست، و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته، و اگر نبودند کسانی که نجات میدن ضعفای بندگان خدا را از تورهای گسترده شیطان و کسانی که مرده شیطان هستند، دنبال شیطان، و من فخاخ نواسب،
اگر نبودن این دانشورانی که مردم را و ضعفای بندگان خدا را از تسلط ناسبی ها نجات میدن، اگه اینا نبودن، لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله، کسی نمیموند از بندگان خدا مگر از دین خدا مرتد میشدن. حاج آقای حسینی خطاب قدیر نوکر نوکران امام زمان این علما رو گفته. منظور از علما مراجع فقط نیستن، اونا رو سر من زیر پاشون. منظور دانشمندان معمم و روحانی فقط نیستن، علما یعنی هر کسی که دوتا روایت بلده با روایت ضعیف شیعه رو دعوت میکنه به امام زمان علیه السلام. در روز قیامت اگر به من بگن که این روایتی که در روز جمعه دوم شعبان خوندی منظور چی بود؟ منظورم این بود هر کدوم از شماها در سطح خودمون پایین جزء این روایت هستیم که ضعفای بندگان شیعه رو نجات بدیم، دفاع کنیم از امام زمان و دینش، دعوت کنیم به امام زمان، دلالت کنیم بر رضایت امام زمان علیه السلام، میشیم مصداق اینا ضعیف و کوچولوش. اگر اینا نبودن کسی نمیمون مگر مرتد میشد از دین خدا. ولکن نهم، همین شماها، ولکن اونها، الذين يمسكون عزمة قلوب ضعفاء الشيعه، اینا کسانی هستند که زمام شیعیان ضعیف القلب را به دست میگیرن. كما يمسك صاحب السفينه سكانها، همونطوری که ناخدا سکان کشتی را زمام حیاتشون رو به دست داره. اولئک هم الافضلون عند الله عز و جل، اونها بهترین ها هستند نزد خدا به خاطر رسیدگی به ضعفای بندگان شیعه. این که به شما میگم پرزنت خطابه، این که میگم معرفی امیرالمومنین، این که میگم معرفی امام زمان، به هر جوری که میتونی یه خط، یه گرافیک، یه کار سایت، یه پاسخ به سوال، یه سخنرانی، یه صحبت خصوصی تو مترو، یه صحبت تو تاکسی، یه صحبت تو محل کار، این احیای قلوب شیعه است. همونطوری که دیگران اماته کردن قلوب شیعیان را و ضعفای شیعیان را با تبلیغاتشون، اولئک هم الافضلون عند الله، آنانند با فضیلت ترین ها پیش خدای عزوجل. این روایت کافی است. حضرت هادی علیه السلام که در ماه رجب ما توفیق داشتیم که درباره ایشون یه مقدار صحبتایی داشته باشیم، این فرمایش حضرت هادی علیه السلام، ببینید کجا هستین. اونی که ائمه از ما میخوان غیر از اونیست که از مراجع بزرگ ما که خاک پاشون رو سر بنده میخوان، اونو که از ما میخوان برای که مراجع نه تو مترو هم، نه تو دانشگاه ها هستن، نه تو فروشگاه ها هستن، نه تو رستوران ها هستن، نه تو فسفود ها هستن، اونی که ضعفای شیعه رو اینجا هم میتونه رسیده کنه شما هستی. باید مجهز بشین و هستید و بیشتر بشین که از امام زمان صلوات الله علیه دفاع کنیم. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن، الان پیش مراجع تقلیدی که شماها رو میشناسن تشریف ببرین، ببینین راجع به شماها چه حسن ظنا، چه دعاها، چه گفتگوهایی دارن، برای اینکه شما دست ضعفای شیعه رو میگیرید و باید بگیرید و این جشنتون یکی از ایستگاه‌های استثنایی سال. توصیه میکنم پسران من، برادران من، با محبت، با لباس شیک و تمیز و با نظم. شعار نیمه شعبان امسال الا انه المفوض الیه، الا انه المفوض الیه، آگاه باشید، هشدار که او کسی است که اختیار جهانیان به او واگذار شده. آگاه باشید که او تفویض شده به او. لغت تفویض را شنیدید،
یعنی یه عده هستن در دنیا که معتقدن خدا عالم رو خلق کرده رفته خوابیده، کاری به عالم نداره، دخالت هیچ نداره، واگذار کرده به خود عالم. یه عده هستن، یه عده کمی الان دیگه نسلشون منقرض شده، معتقدن که خدا جهان رو خلق کرده، رها کرده، تمام امور جهان رو واگذار کرده به ائمه و پیغمبر اسلام، اونا نسلشون منقرض شده. این تفویض غلطه. خدا کسیست، آیه 4 سوره سجده، یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی خدا نقش ریزی حکیمانه می کند از آسمان تا زمین و بین اونا. خداوند والله من ورائهم محیط، این آیه قرآنه، خدا از بالا سرشون احاطه داره، یعنی خدا لحظه اگر به جهان نظر نکنه جهان هیچ و پوچ میشه، حتی به وجود مقدس خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله. که داراترین فرد هستی است، یعنی بعد از خدا به اذن خدا داراترین فرد پیغمبره و گداترین فرد به خدا پیغمبره، چون داراترینه گداترین. او هم لحظه به لحظه داراییش رو مثل کارخانه برقی که مرتب متصل به کارخانه هست، تمام برقا لحظه به لحظه اگر برق نیاد تو این لامپا، لامپ خاموش میشه. تمام هستی از نظر جهانبینی اسلام امیرالمؤمنین این چنین است که لحظه به لحظه خدا افاضه هستی میکنه و جهان اداره میشه. پس لا جبره، یعنی خدا کارهای ما رو انجام نمیده. لا تفویزه، یعنی خدا رها نکرده که ما آزاد آزاد باشیم. یه چیز سومیه. چیز سوم اختیار ماست در زیر احاطه و چتر خدا. این اختیار معناشه، یعنی خدا لحظه به لحظه باید هستی بده، کمالات هستی بده، آزادی بده، راه رو خالی کنه که ما بتونیم از اختیارمون استفاده کنیم. اون مال اون. پس لغت تفویض باطله. معتقدین به تفویض در قرآن کریم کیا هستن؟ اول یهودی ها هستن. و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دست خدا بسته است، یعنی خدا خلق کرده دیگه دست خودشو بسته، کاری نمیتونه انجام بده. قرآن میگه غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یدا مبسوطتان، دست خودشون بسته باد، ملعونن به خاطر گفتشون. خدا دوتا دست قبض و بست، با بست ایجاد میکنه، با قبض اعدام میکنه. دست قبض و بست خدا بازه، ینفق و کیفه یشان. خب اون تفویض باطله. اما یه فرهنگ دیگه داریم در کتاب شریف اصول کافی، بابی هست، باب تفویض به پیغمبر و به ائمه طاهرین. خداوند متعال در جهان امور جهانیان را و جهان را واگذار کرده به پیغمبر و اهل بیت، اما با حفظ املکیت خودش. این واژه املکیت از اختصاصات فرهنگ استاد ماست رضوان الله علیه. املکیت یعنی چی؟ یعنی خدا واگذار کرده به پیغمبر و اهل بیت، ولی خودش از بالا مالک تره. مثل پدری که سرمایه به پسرش میده اما با کنترل، میگه کار کن با نظر کامل من، کنترل میکنه، خودش املکه، هر وقت بخواد از بین بره. حق وتو داره پدر نسبت به کارهای پسر، پسر آزادی داره در حدودی، اما پدر حق وتو داره، املکیت داره. این دو نسبت به پیغمبر و نسبت به ائمه طاهرین در کتاب شریف اصول کافی بابی هست گفته شده. یکی از آیاتی که دلیل آورده امام علیه السلام بر این مسئله آیه 6 سوره حشره، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا،
اونی که پیغمبر برای شما میاره بگیرید عمل کنید، اونی که نهی میکنه خودتون رو باز دارید. یعنی پیغمبر دارای اختیاره، اما اختیار او زیر چتر اختیار اختیاردارتری خداوند متعاله. این درست تفویض الا انه المفوض اله معناش اینه. نمونه داره حسینی خطاب قدیر که در طبیعت مثال دیگه بزنیم. آره، خدا حیات ما در روی زمین را واگذار کرده به آفتاب. آفتاب حرارت میده، نور میده، گیاهان میروین، حیوانات زندگی میکنن، ما تغذیه میکنیم، زنده میمونیم. پس حیات ما را واگذار کرده به آفتاب، اما در این حال خدا هر لحظه بخواد آفتاب رو خاموش میکنه، کنترل میکنه، منع میکنه یا مثلا اجازه فعالیت میده. آیا امام زمان و ائمه طاهرین کمتر از آفتابن؟ کمتر از بارانن؟ کمتر از بادن؟ کمتر از کراتی هستن که میچرخن و نظام رو میچرخونن؟ خداوند متعال به ائمه و پیغمبر امور رو واگذار کرده. این نکته اول. نکته دوم، الا انه المفوض اله چی به اینا واگذار شده؟ نداره. دو تا جهان داریم، جهان هستی و جهان قانون. جهان هستی میگن جهان تکوین، جهان قانون میگن جهان تشریع و دین. امر و نهی هر دو رو واگذار کرده، هم دینش رو به اینا واگذار کرده، هم نظام هستی رو به اینا واگذار کرده. لذا اگر نازی کنند از هم فرو ریزند قالب ها. لذا اگر لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب، پس خداوند متعال هم هستی را و هم دین را واگذار کرده به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. الا انه المفوض اله اینه. و جالبه پیغمبر اکرم تو این همه قدرتایی که ائمه دارن و امام زمان داره، یکی از نقطه هایی که هایلایت کردن، بولد کردن، این جمله است، الا انه المفوض اله، که این در روایات دیگه، در احادیث دیگه این کمتر گفته شده، با اینکه تو اصول کافی مفصل روایت داره. یه مسئله ای هم از طرف ماست، از طرف ما اینجوری به ما گفته شده که شما کارتون رو واگذار کنید به خدا. تو دعاهای صبح روایت داریم، بگید چی؟ افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این هم تفویض صحیحه. یعنی چی؟ یعنی من خدا قدرت داده، اختیار داده، توان داده، میخوام برم تجارت کنم، میخوام برم درس بخونم، میخوام برم طبیب بشم، طب عمل کنم. افوض امری الالله، وظیفه‌مو انجام میدم اما نتایج را واگذار میکنم به خدا، زیر چتر قدرت خدا کار میکنم. جز دعاهای هر روز ما وارد شده که اینو بخونیم، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکر، تا آخر دعا که در مفاتیح هم هست، جز دعاهای صبح که انسان میره بیرون اینو بخونه. تفویض به خدا یعنی چی؟ یعنی تفویض نتیجه به خدا. فاذا عزمت فتوکل علی الله. میفرماید در احادیث، ائمه میفرمایند که یقین 4 پله داره: توکل، تسلیم، رضا، تفویض. تکرار میکنم، یقین 4 مرحله داره: توکل، تسلیم، رضا و تفویض. تفویض یعنی اینه که ما کارامونو انجام بدیم، با تمام قدرت دقیق انجام بدیم، نتیجه رو واگذار کنیم به خدا. لذا میگن کاسب صبح که میره با تمام قدرت مغازاشو باز میکنه، جنسشو میاره، میچینه، آب میپاشه، میشینه، 2 قرآن میخونه، میگه افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، که خدا مشتری برسونه با تمام موقعیتا، گاهی هست، گاهی نیست، گاهی کمه، باید به خدا واگذار کنه. بعد از خدا واگذار کنه به کارگزاران خدا در زمین که وجود مقدس پیغمبر و ائمه هستن و امروز امام زمان تنها کارگزار روی زمین هستند. ما باید کارامونو واگذار کنیم به امام زمان. یعنی چی واگذار کنیم؟ یعنی جشنمونو دقیق، شیک، منظم، پیشرفته، عالی، در بهترین صورتی که میتونیم برگزار کنیم نتیجه رو واگذار کنیم به امام زمان علیه السلام و به خدا که امام زمان ما وظیفمون بوده این کارا رو کردیم، نتیجه و به نتیجه رسوندن با شماست. اخلاق خوب، نظم خوب، کار خوب، کار به موقع، مراعات کردن زمان، مراعات کردن تکنولوژی، مراعات کردن ادب، مراعات کردن ابزار، تمام اینا رو داشته باشیم. افوض امری الالله، تفویض کنیم کارمون رو به خدا. ان الله بصیر بالعباد، و خداوند متعال اراده میکند، اداره میکند، هم به مستقیم خودش هم به وسیله امام زمان ارواح نافدا اداره میکند و کارها را به نتیجه میرساند. پس ما هم باید تفویض کنیم کارمون رو به خدا و به ائمه طاهرین. آخرین عرضم جمله ایست از امام زمان صلوات الله علیه در کتاب احتجاج تبرسی، در یکی از توقیعات می‌فرماید که در توقیعی که فرستادن ابو غانم قزوینی که دشمن با شیعه بوده، با عده‌ای از شیعیان بحث کرده، اما نتونستن در اثبات ولایت جواب بدن، نامه نوشتن به حضرت که چه کنیم، حضرت جواب‌های اونا رو داده و ضمن اون این جمله رو گفته: فتق الله و سلموا لنا و ردوا الامر الینا. ببینید، فتق الله یعنی دقیق عمل کنید، تقوا خودنگهداری، رعایت حدود یعنی دقیق عمل کنید، فتق الله تقوا پیشه کنید، و سلموا لنا اونی که ما میگیم عمل کنید، و ردوا الامر الینا. این ردوا الامر الینا یعنی کارتون رو به ما واگذار کنید، نتیجه با ماست، شما تقوا پیشه کنید، حدود و رعایت کنید، و سلموا لنا اونجوری که ما میگیم عمل کنید، و ردوا الامر الینا کار رو در نتیجه به ما واگذار کنید. خداوند متعال در این نیمه شعبان چشمان ضعیف گناهکار ما را، گونه های یتیمی ما را با دیدار امام زمان روشن و بینا بفرماید. خداوند ریا، نفاق، تظاهر، بی نظمی، بی برنامگی، بلبشو بودن را از ما زایل بگرداند. خداوند دلهای ما را با هم متحد در راه نوکری و خدمت به امام زمان قرار بدهد.